ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. علی لاریجانی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را باعث اختلاف و انشقاق در کشور خواند. 15,000 تن دیگر از کارکنان دولت ترکیه از کار برکنار شدند. و طرح مربوط به رابطه جنسی با کودکان از دستور کار پارلمان ترکیه خارج شد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در بعد از ظهر روز سه‌شنبه دوم آذر 1395. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را تکرارگونه تأسف‌آور و عامل تفرقه و انشقاق در کشور خواند. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی در ابتدای جلسه روز سه‌شنبه مجلس گفت قانونگذار شورای تامین را برای تصمیم درباره چنین مسائلی در نظر گرفته است. رئیس مجلس از تماس خود با برادرش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر داد و به نقل از وی گفت او هم شورای تامین را مرجع تصمیم گیری می دانسته است. علی لاریجانی گفت استانداران باید به عنوان مسئول امنیت استان به نیروهای امنیتی دستور بدهند که از چنین حوادثی جلوگیری شود. پیشتر استانداری خراسان رضوی از تماس با دادستانی درباره سخنرانی علی مطهری و عدم پاسخگویی آن نهاد خبر داده بود. قرار بود علی مطهری روز یکشنبه همزمان با مراسم مذهبی اربعین در شهر مشهد سخنرانی کند. این اقدام با انتقادهایی از جمله از سوی حسن روحانی روبرو شده است. ترکیه 15,000 تن دیگر از کارکنان دولت را به اتهام ارتباط با کودتای تیرماه گذشته از کار برکنار کرد. 375 نهاد گوناگون و 7 رسانه دیگر نیز تعطیل شد. در پی کودتای تیرماه گذشته تاکنون بیش از 130 رسانه در ترکیه بسته شدند. خبرگزاری رویترز بر اساس دو اطلاعیه رسمی که روز سه‌شنبه منتشر شد، گزارش داد که از این 15,000 نفر حدود 7,500 تن افراد پلیس، حدود 2,400 تن کارکنان نیروهای مسلح و بیش از 5,000 نفر کارمندان ادارات دولتی هستند. این افراد به اتهام ارتباط با کودتای 25 تیرماه گذشته و مرتبط بودن با جنبش فتح‌الله گلن، روحانی منتقد ساکن آمریکا، برکنار شدند. آقای گلن هر گونه ارتباط خود با کودتای ترکیه را تکذیب می‌کند. در ترکیه بار دیگر نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه طرح مربوط به رابطه جنسی با کودکان را از دستور کار پارلمان خارج کرد. این طرح توسط نمایندگان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه حزب رجب طیب اردوغان به پارلمان ارائه شده بود. بر اساس این طرح مردانی که با دختران کم سن رابطه جنسی برقرار کنند در صورتی که با قربانی ازدواج کنند متجاوز محسوب نمی شوند. در پی انتقادات گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اعتراضات مردمی، نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این طرح از دستور کار پارلمان خارج می‌شود و برای بررسی و اصلاح به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌گردد. قرار بود این طرح امروز سه‌شنبه برای تصویب نهایی در پارلمان به رأی گذاشته شود. احمد شیخزاده مشاور اسبق دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اتهامات در خصوص ارائه اظهار نامه مالیاتی نادرست و همکاری برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پذیرفته است. به گزارش رویترز آقای شیخزاده روز دوشنبه در یک دادگاه فدرال در نیویورک اتهام‌های خود را پذیرفت. وکیل احمد شیخزاده گفته است که موکلش در توافقی با دادستانی پذیرفته است تا در خصوص حکم حداکثر 5 سال و 3 ماه زندان درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. بر اساس مدارک دادستانی او از سال 2008 میلادی به عنوان مشاور هیئت نمایندگی ایران به صورت نقدی حقوق می‌گرفته است. درباره این اتفاق جمشید زند از رادیو فردا جزئیات بیشتری را گزارش می‌دهد.
احمد شیخزاده در یک دادگاه فدرال در بروکلین نیویورک اتهام برنامه‌ریزی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی را پذیرفته و همچنین قبول کرده است درباره ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی حاوی اطلاعات کذب با مقامات دادستانی آمریکا همکاری کند. خبرگزاری رویترز به نقل از استیو زیسو، وکیل مدافع احمد شیخزاده، گزارش داده است که موکلش در توافقی با دادستانی پذیرفته است در خصوص حکم حداکثر 5 سال و 3 ماه زندان درخواست تجدید نظر نکند. طبق این گزارش، آقای شیخزاده 60 ساله همچنین پذیرفته است که بیش از 147 هزار دلار جریمه نقدی بپردازد. حکم او قرار است در فروردین ماه سال آینده صادر شود. احمد شیخزاده در فروردین ماه سال جاری دستگیر شد، ولی مدتی بعد با ضمانت نقدی 3 میلیون دلاری موقتاً از زندان بروکلین آزاد شد. او به دستور مراجع قضایی آمریکا با دستگاه‌های الکترونیکی مخصوص متهمان تحت کنترل بود. در اعلام جرم دادستانی تأکید شده که آقای شیخزاده روابط تجاری خود با ایران را به وزارت خزانه داری آمریکا اطلاع نداده بود و بنابراین مقررات مربوط به کنترل و اعمال محدودیت بر روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا را نقض کرده است. بر اساس مدارک دادستانی، آقای شیخزاده از سال 2008 میلادی به عنوان مشاور هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل از مقامات ایرانی به صورت نقدی و ماهانه حقوق می گرفت و این پولها را در سیتی بانک آمریکا پسنداز می کرد. دادستانی همچنین گفته است احمد شیخزاده از سال 2008 تا 2012 میلادی میزان درآمد خود را کمتر از میزان واقعی به اداره مالیات آمریکا گزارش کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با انتشار ویدیویی برنامه 100 روز نخست دولتش را اعلام کرد. آقای ترامپ گفت دولت او در 100 روز اول پیمان مشارکت دو سوی اقیانوس آرام TPP را لغو خواهد کرد. آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی بارها از این پیمان نامه انتقاد کرده و آن را زمینه‌ساز برتری بازرگانی کشورهای مانند چین دانسته بود. دونالد ترامپ در حوزه سیاست گفت قصد دارد طرحی برای محدودیت فعالیت سیاستمداران بعد از فراغت از خدمت به اجرا بگذارد. در زمینه قوانین مهاجرتی هم آقای ترامپ تأکید کرد که اجازه نخواهد داد از نظام مهاجرتی ایالات متحده سوء استفاده شود. دونالد ترامپ 2 ماه دیگر پس از ادای سوگند به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا کار خود را آغاز می‌کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود در زمینه روابط ایران در منطقه، سیاست عربستان سعودی و سیاست‌های مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در برابر برجام و فروش هواپیماهای مسافربری به ایران نظر دولت جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. جواد کروشی نگاهی دارد به گفته‌های بهرام قاسمی.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه پیرامون سیاست سازمان همکاری های اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس گفت ایران با کشورهای عربی ارتباط کم و بیش خوبی دارد و کشورهای عربی میگویند زیر فشار عربستان مواضع ضد ایرانی میگیرند. آقای قاسمی با متهم کردن عربستان به دیکتاتوری گفت عربستان نمیتواند برای دیگران تعیین تکلیف کند.
عربستان راهی را میره که برخی دیکتاتورهای قبلی منطقه هم در این خصوص گام زدند و کشوری مثل عربستان در دراز مدت و حتی میان مدت نمیتواند برای سایر کشورهای عربی هم تعیین تکلیف بکنه.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا گفت آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود صحبت‌های زیادی کرده است که متفاوت و حتی متناقض با یکدیگر است، بنابراین هنوز برای قضاوت زود است. به گفته آقای قاسمی در مورد برجام هم آقای ترامپ صحبت‌هایی کرده است که هنوز معلوم نیست چه سیاستی دولت جدید آمریکا در پیش گیرد، اما به گفته آقای قاسمی ایران خود را برای هر سناریویی آماده کرده است. بهرام قاسمی همچنین در زمینه طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران در کنگره آمریکا گفت این طرح هم چون لوایح دیگر قابلیت اجرایی ندارد و هنوز باید به سنا برود و سپس به امضای رئیس جمهور برسد و این کار هم زمان بر است. مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان قرار دارد روز پنجشنبه 27 آبان لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع می شود. در صورت قانونی و اجرایی شدن این مصوبه وزارت خزانه داری آمریکا موظف می شود از صدور مجوز برای بانک‌های آمریکایی به منظور انجام مبادلات مالی مربوط به فروش هواپیماهای مسافربری به ایران خودداری کند. اوشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در نیوجرسی به رادیو فردا میگوید به احتمال زیاد این مصوبه کنگره با توجه به تعطیلات در پیش در زمان آقای اوباما برای توشیح به کاخ سفید نمی‌رود که مورد وتو قرار گیرد.
فروش نواپیما به ایران از همون اولش هم هیچ شانسی نداشت، به این معنا که حتی اگر هم اوباما بود اینا رو ویتو میکرد باز مسائل دیگری نظیر معامله سر دلار و اینا بود. اگه خانم کلینتون هم جای اوباما میومد اعتقاد من اینه که ایران نواپیما رو نمیگرفت. مشکلشون هم نه فقط مسئله تحریم سر هواپیما یا مسئله هسته‌ای، که مسئله شون جای دیگریه. یعنی مشکل الان ایران و امریکا رفته سر سوریه، سر حزب الله، سر حمایتشون از تروریسم، دخالتشون توی عراق، مسئله به اصطلاح موشک‌ها. به هر حال الان کاملا معلومه که امریکا مسئله هسته‌ای رو جدا کرد از بقیه به عنوان یک جریان مرحله‌ای، یک حرکت مرحله‌ای که حداقل خیالش رو از یه جایی که خیلی خطرناک داشت میشد از دید اونا راحت کنه و بعد ایران رو در جاهای دیگه درگیر سازه. من فکر می‌کنم که الانم که موقع تعطیلات، تقریبا تعطیلات کریسمس، بعد تعطیلات ژانویه است، بنابراین هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ این لایحه که تصویب شده به اصطلاح زیر دست آقای اوباما نمیره تا اینکه آقای اوباما از کاخ سفید خارج شده باشه بره زیر دست آقای ترامپ.
آقای امیر احمدی بر این باور است که حتی پس از برجام پولهای بابت فروش نفت ایران به مشتریان خارج پرداخت نمی شود و کشورها با بهانه‌های زیاد از زیر بار پرداخت بهای نفت دریافتی شانه خالی می کنند.
ایران انتظار داشت، هنوزم انتظار داره، اصلا تمام حرف خرید این هواپیماها این بود که ایران میخواست از طریق خرید این هواپیما یه 30 میلیارد دلار، 40 میلیارد دلار، یه چند بیشتری رو که قفل در جاهای مختلف رو توی ژاپن هست، تو چین هست، تو کره هست، تو هندوستان هست، تو مقدارش هم تو اروپا هست، این پولا همه جای دنیا هست، تو خود امریکا هست یک مقدارش، از طریق همین فروش آزاد کنه. یعنی ایران پولی نداره نقد که بعد 50-60 میلیارد دلار بده به باس یا به بوئینگ. الان دولت ایران سر پرداخت حقوقاش مونده، بخش وسیعشون پولای نفتن، یه مقدارش هم پولای غیر نفتیه. اکثر اینا که این پولای ایران رو قفل کردن پول نقد نمیخوان به ایران بدن. به نظر من حتی چین و هند و اینا وقتی هم که بتونن این پولا رو به ایران بدن نمیدن، در مقابل میخوان کالا بدن، میخوان پروژه بدن. از اون بدتر نفتی رو که جمهوری اسلامی داره میفروشه بعد از برجام، این نفتی رو که الان داره میفروشه پول اون هم به ایران بر نمیگرده، گفت میشه و کسی نمیفرسته اینو. بهانه میارن میگن آقا هنوز موندیم ببینیم که وزارت دارایی امریکا چیکار میکنه، میگم کی چیکار میکنه، بانک ها قبول نمیکنن. ایران هی میگه من تو میجون بشم اضافه کردم به نفت. آره کردی، ولی پولشو نمیگیری، فقط داری میفرستی.
در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر اینکه شرکت ایرباس تنها با دریافت نقدی باهای هواپیماهای قابل تحویل این هواپیماها را به ایران میفروشد منتشر شده است. به گزارش تسنیم، اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و عضو ارشد مذاکره کننده تیم هوایی ایران گفته است هنوز هیچ مذاکره‌ای درباره پرداخت نقدی برای خرید هواپیماهای نو نداشته‌ایم، اما ایران منبع مالی برای خرید نقدی هواپیماهای نو از ایرباس را ندارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
میگه
برنامه؟
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب. پیش امروز
بعدی
آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه است.
پنجشنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
مدیریت.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که استفان اوبراین رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد میگوید شمار شهروندان سوریه تحت محاصره در یک سال گذشته به حدود 1 میلیون نفر رسیده است. به گفته آقای اوبراین این رقم دو برابر آمار سال گذشته است. وی دولت بشار اسد را عامل بیشتر این محاصره ها معرفی کرد. استفان اوبراین آقای اسد را متهم کرد که به جای دفاع از شهروندانش و حفظ حق حاکمیت کشور، مردم عادی را بمباران می‌کند. با رادیو فردا همراه باشید، بمانید تا 15 دقیقه دیگر و مروری بر سرخط مهمترین خبرها. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی می‌کنم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید.